نیمه شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا. شما شب زنده‌داران در ایران در نخستین ثانیه‌های شروع سه‌شنبه 25 مهر ماه. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله نیمه شب رو با همکارم امیر مصدق کاتوسیان.
سپاس خانم اسدی و سلام بر شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد پایان دادن کامل به توافق هسته‌ای با ایران احتمالی بسیار واقعی است. او همچنین پیشاپیش نشست کابینه‌اش در گفتگو با خبرنگاران افزود در حال تصمیم به اقدام لازم در زمینه راهبرد جدید در قبال ایران و توافق هسته‌ای است. به گفته دونالد ترامپ این اقدام ممکن است به بهبود توافق هسته‌ای منجر شود یا آنطور که برخی احتمالش را بیشتر می‌دانند خروج آمریکا از این توافق را در پی داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با اشاره به معایب فراوان توافق هسته‌ای ایران به توصیف او اعلام کرده بود که در چارچوب راهبرد جدیدش در قبال ایران و بر پایه اطلاعات متقنی که در اختیارش قرار گرفته قادر به تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای نیست. او هشدار داده بود که اگر آمریکا نتواند با همکاری کنگره و متحدانش به راه حلی برای این موضوع دست یابد، از توافق هسته‌ای کنار خواهد گرفت. دولت آمریکا آنچرا رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران توصیف می‌کند، شاهدی بر عدم پایبندی تهران به توافقی می‌داند که قرار است مشارکت ایران در صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی را در پی داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران بارها اتهام تلاش برای بی‌ثبات کردن منطقه و جهان را رد کرده است. تهران همچنین گفته است که لغو توافق هسته‌ای باعث بی‌اعتمادی کشورها به آمریکا می‌شود و گرچه تأکید می‌کند که قصد ندارد اولین کشوری باشد که از توافق هسته‌ای وین خارج می شود. همزمان فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که در چند هفته آینده در دفاع از توافق هسته‌ای به واشنگتن می رود تا قانونگذاران آمریکایی را به عدم کنارگیری از این توافق ترغیب کند. رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری ایران میگوید اگرچه قانون اساسی ایران به تغییر نیاز دارد، اما این تغییر نباید درباره تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی باشد. او این گفته ها را روز دوشنبه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان و در واکنش به تصمیم شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد که از ارسال نامه به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای آماده کردن زمینه‌های تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی در ایران خبر داده بودند. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه با گرد آمدن در لوکزامبورگ تحریم‌های تازه‌ای علیه کره شمالی وضع کردند. دلیل این امر در بیانیه مشترک این مسئولان اقدام پیونگیانگ در نقض چند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در زمینه برنامه اتمی و بالیستیک کره شمالی و بی‌اعتمادی فاحش به این قطعنامه‌ها اعلام شده است. خانم اسد،
متشکرم از شما امیر مصدق کاتوزیان. خبرها رو از رادیو فردا شنیدید. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر گفته است امکان لغو توافق اتمی با ایران بسیار جدی است.
موافق باشیم یا نباشیم، رئیس جمهور آمریکا یک مسائلی رو مطرح میکنه که از نظر او در توافق هسته‌ای با ایران مورد ملاحظه قرار نگرفته.
اتحادیه اروپا در بیانیه ای حفظ برجام رو برای صلح و امنیت جهانی ضروری دانست.
نشون میده که اروپا یک دست از ادامه توافقنامه برجام حمایت میکنه و این امکان دیگه وجود نداره که مثلا آمریکا بخواد از طریق کشورهای اروپای شرقی شکافی در نظریه کشورهای اروپایی به وجود بیاره.
و شهردار تهران با انتقاد از عملکرد شهرداری در سالهای گذشته از سیاستهای غلط و فساد در این نهاد گفت.
آقای نجفی با مشکل بانبازی هم مواجه هست. تیم آقای قالیباف، قرارگاه خاتم الانبیا و سپاه توقعات خودشون رو دارن.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه یک بار دیگه تاکید کرد امکان لغو توافق اتمی با ایران بسیار جدیه. در این میان اما فرانسه و بریتانیا گفتند قاطعانه به توافق برجام متعهدند و به اجرای دقیق مفاد آن تلاش خواهند کرد. از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه یک بار دیگر تصریح کرد که امکان لغو توافق اتمی با ایران بسیار جدی است. او که در محوطه کاخ سفید به پرسش یکی از گزارشگران پاسخ می‌داد، از این مختصر فراتر نرفت، ولی همین مختصر نیز تأکید دیگری بر این باور رئیس جمهوری آمریکا است که برجام را توافقی ناقص و معیوب می‌داند و دولت جمهوری اسلامی ایران را به عدم پایبندی به روح آن متهم می‌کند، اتهامی که مقام‌های حکومت ایران البته آن را رد می‌کنند. توافق اتمی ایران و قدرت‌های بزرگ جهان از روز جمعه گذشته با اعلام سیاست راهبردی جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی دچار آسیب شده و به قول معروف به مرکز مراقبت‌های ویژه انتقال یافته. برخی از ناظران امیدی به بهبودی آن ندارند مگر آنکه مورد بازبینی گسترده قرار بگیرد. برخی دیگر با اشاره به مخالفت سایر امضا کنندگان گروه موسوم به 5+1 با دیدگاه دولت آمریکا امیدوار به حفظ برجام هستند، با این چشمانداز که سایر مسائل مربوط به سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه نیز می‌تواند مانند برنامه اتمی مورد گفتگو قرار بگیرد. خبرگزاری رویترز بعد از ظهر دوشنبه از لندن گزارش داد که بریتانیا و فرانسه قاطعانه به توافق 2015 میلادی با ایران متعهدند و تلاش خواهند کرد اطمینان یابند که مفاد آن کامل اجرا می شود. دفتر نخست وزیری بریتانیا در بیانیه‌ای گفته است که خانم ترزا می نخست وزیر با آقای امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در این زمینه گفتگو کرده و نسبت به تعهد در قبال توافق برجام تاکید کرده است. جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میگوید پاسخ به این موزل تنها در واژه مذاکره خلاصه می شود.
موافق باشیم یا نباشیم، رئیس جمهور آمریکا یک مسائلی رو مطرح میکنه که از نظر او در توافق هسته‌ای با ایران مورد ملاحظه قرار نگرفته و مذاکره نشده. حالا بایستی اون مسائل مجدداً بررسی بشه و یک توافق جدیدتری یا مکملی بر توافق موجود، چون به نظر نمیاد که رئیس جمهور راجع به اصل اتمی توافق اشکال فنی زیادی رو مطرح بکنه. بنابراین اگر ایران بخواد از توافق خارج بشه که بحث دیگری میشه، ولی اگر بخواد بمونه و آمریکا هم در داخل توافق عضو فعالی باشه، اون وقت بایستی مذاکره صورت بگیره و این مذاکره میتونه مثل مذاکرات شروع برجام از کانالهای دیگری شروع بشه، ولی بعد بایستی حتما مذاکره مستقیم باشه. خبرهای یکی دو روز اخیر حاکی از این هستش که تعدادی از مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا، آلمان ممکن هستش که در روزهای آینده یا هفته آینده به آمریکا سفر بکنن و در حاشیه برجام با دولت آمریکا صحبت بکنن. ایران گفته که طرحی برای اقدامات بعدی در صورتی که آمریکا از برجام خارج بشه در دست تهیه داره. اما حتی این پاسخ در کنار مذاکرات اروپایی نشون میده که اون چه که رئیس جمهور آمریکا میگه که واقعا امکان پذیر است که از برجام خارج شد، این واقعیت داره و نشون میده که هم ایران براش طرح داره که در صورت خروج چیکار بکنه و هم اروپایی‌ها در موردش حرف دارن و میخوان گفتگو بکنن. بنابراین واقعیت امکان خروج رو این قضیه به نوعی تایید میکنه.
رهبران کنگره آمریکا در این میان خط مشی مشخصی را پیش گرفتند و از تدوین و تصویب تحریم‌های سختی صحبت می‌کنند که به توافق اتمی هیچ گونه ارتباطی ندارد و بیشتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار می‌دهد. اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پیگیر پیشنهادی است که در فروردین ماه گذشته با عنوان قانون اعمال تحریم‌ها بر برنامه موشک‌های بالستیک ایران ارائه کرد که تاکنون 320 نماینده امضای خود را بر پای آن نهادند. علاوه بر این، هفته گذشته پیشنهاد دیگری با نام قانون تحریم‌های حزب‌الله در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان تصویب شد. آقای روز گفته است که با این تحریم‌ها ما پیام بسیار محکمی به حکام ایران می‌فرستیم، ولی او و همکارانش با لغو توافق برجام مخالفت ورزیدند. آقای روشندل در مورد نقش کنگره با توجه به استراتژی تازه دولت آمریکا میگوید:
کنگره در واقع قانونمند کرده نظریات رئیس جمهوری رو. نقش کنگره در وارد کردن فعالیت‌های جانبی ایران در داخل یک چارچوبه قانونی از جمله تحریم سپاه و تحریم حزب الله نشون میده که به جای اینکه شما هر 90 روز هر 3 ماه منتظر این باشید که دولت بخواد راجع به عملکرد ایران در چارچوب برجام نظر بده و تایید بکنه یا تکذیب بکنه، حالا در یک چارچوب قانونمندتری این عمل صورت میگیره. بنابراین کنگره در واقع برجام رو به نوعی برای دولت آمریکا تقویت هم میکنه.
روز دوشنبه کاخ سفید واشنگتن بیانیه تازه‌ای در مورد سفر ماه آینده رئیس جمهوری آمریکا به چند کشور آسیایی و از جمله به چین منتشر کرد. رسانه‌های آمریکایی پیشتر گفتند که آقای ترامپ در دیدار از پکن یا بیجینگ با همتای چینی خود در مورد مسائل مهم و به ویژه بحران کره شمالی و خطرهای جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد.
همونطور که در گزارش نادر صدیقی شنیدید، 3 روز پس از اعلام تصمیم دولت دونالد ترامپ درباره برجام، وزرای خارجه اتحادیه اروپا تشکیل جلسه دادند و از کنگره خواستند توافق اتمی با ایران رو حفظ کنه. در بیانیه اتحادیه اروپا، حفظ برجام برای صلح و امنیت جهانی لازم دونسته شده. درباره این نشست و موضع اتحادیه اروپا درباره برجام، بابک غفوری آذر با مهران براتی تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفتگو کرده.
تا به حال وزرای خارجه یا سران دولت‌های عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان اظهار نظر کردند در این مورد که در حقیقت امضا کننده توافقنامه اتمی با ایران بودند، ولی الان همه کشورهای اروپایی، 28 کشور اروپایی، وزرای خارجهشون همه یک صدا این صحبت رو میکنن و تاییدشان، یعنی دیگه این صحبت فقط چند وزیر و چند دولت نیست، بلکه صحبت همه است و روی صحبت نشونم به نمایندگان کنگره و سنای آمریکاست و این خب یک نوع برد دیگری داره و نشون میده که اروپا یک دست از ادامه توافقنامه برجام حمایت میکنه و این امکان دیگه وجود نداره که مثلا آمریکا بخواد از طریق کشورهای اروپای شرقی، دولت‌ها و وزرای خارجه اونها شکافی در نظریه کشورهای اروپایی به وجود بیاره. این در حقیقت یک نوع وضع جدیدی رو به وجود آورده.
در بیانیه وزرای خارجه اتحادیه اروپا ابراز امیدواری شده که آمریکا امنیت خود، متحدان و منطقه را قبل از هر تصمیمی درباره برجام در نظر بگیره. این تاکید بر موضوع امنیت میتونه پاسخی به دلایل مقام‌های آمریکایی در رد برجام باشه؟
در زمانی که آقای یوشکا فیشر از حزب سبزها وزیر خارجه آلمان بود، این نوع دیالوگ برای حفظ صلح و امنیت در خاورمیانه پیش برده شد، به این معنا که ما فعلا کاری به نقش تخریبی یا غیر تخریبی جمهوری اسلامی در کشورهای خاورمیانه نداریم. ما میخوایم جلوی مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح اتمی رو بگیریم و از این طریق امنیت خاورمیانه، امنیت اروپا، امنیت خودمون رو تامین بکنیم. یعنی یک مقدار چیزها رو ندید بگیریم که بتونیم به چیزهای دیگه برسیم. این سیاستی بوده که برد داشته و تونسته جمهوری اسلامی رو پس از 10 سال 12 سال مقاومت در مقابل چیزی به اونجا ببره که صرف نظر کنه از ادامه تشدید غنی‌سازی و دست بردن به تکنولوژی که در نهایت به بمب اتمی میکشید. خب این یک نوع سیاست صلح و امنیت دیگری است که اروپایی‌ها داشتن تا الان آقای ترامپ در نظر داره. در حقیقت همین مشکلی که الان با کره شمالی به وجود اومده، الان اون زمان با جمهوری اسلامی هم کمابیش در همین حدود وجود داشت. اون مدل رو الان اروپایی‌ها برای تامین صلح خاورمیانه و اروپا هم کارساز میدونن، در حالی که آمریکا معتقده که امنیتش از طریق فعالیت‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه و در زمینه اتمی مورد تهدید قرار گرفته. این دو سیاست بسیار گوناگونه.
اتحادیه اروپا در بیانیه خودش از برنامه موشک‌های بالستیک ایران و افزایش تنش در منطقه ابراز نگرانی کرده و در این حال گفته که درباره این موضوع‌ها باید مذاکره بشه اما خارج از برجام. این موضع اتحادیه اروپا رو درباره این موارد حساسیت برانگیز چگونه می‌بینید؟
اونجا فقط آمده از ایران خواسته می شود که از شکهای بالیستیکی که توانایی حمل کلک‌های اتمی دارند خودداری کنه، این نوع موشک‌ها رو نسازه و به کار نبره. تعهدی در اونجا وجود نداره به این شکل، از ایران خواسته شده. و الان این وضع جدیدی که به وجود آمده، البته یه مسئله من است که آقای ظریف بهش دیروز یه گفتن من نامه می نویسم اشاره می کنم به مواد 27 و 28 و 29 برجام، اون بخش مربوط به تحریم ها، که در اونجا درست در بند 27 مثلا آمده که 51 کشورهای اروپایی و ایالات متحده و ایران از تمامی کارهایی که نسل، روح و هدف برجام رو مورد سوال و تهدید قرار میگه خودداری خواهند کرد. خب در این که آمریکایی‌ها میگن آزمایشات موشکی، اروپایی‌ها این نظر رو دارن، این نوع آزمایشات موشکی با روح برجام در تضاد هست، هرچند اونجا به اصطلاح تعهد خیلی شدیدی از ایران خواسته نشده در این مورد. این مسئله فکر میکنم قابل مذاکره باشه، ولی خارج از برجام. این مسئله هست که برجام یک معاهده بین المللی هست به این علت که در شورای امنیت تصویب شده. معاهدات بین المللی رو نمیشه باز کرد چیز جدیدی برد، بلکه میشه معاهده جدیدی رو روی میز قرار گذاشت. در این معاهده جدید ولی من فکر نمی کنم دیگه معاهده ای قابل طرح باشه که کیفیت برجام رو داشته باشه. میتونه یک نوع توافق نامه جدیدی باشه که ایران خودشو متعهد کنه که تمامی آزمایشات موشکیش رو با اطلاع نهادهای زیرفت سازمان ملل انجام بده و نوع و کیفیت موشک‌هاش رو اطلاع بده و چیزهایی از این دست. این فکر می‌کنم در یک محدوده‌ای قابل عمل باشه.
درباره موزه اتحادیه اروپا در زمینه برجام شنیدید. بابک غفوری آذر با مهران براتی تحلیلگر مسئله بین‌الملل گفتگو می‌کرد.
جناب ترام، حرفاتون با هم نمی‌خونه. از یک طرف میگی مردم ایران خیلی با فرهنگ هستن، از طرف دیگه بهشون میگین حق ندارین وارد امریکا بشین. این دو با هم لایتچسبکه.
آقای ترامپ اومد حرفاش هم زد، ولی مشخص شد که آقای ترامپ یه تبل تو خالیه. یه ضرب المثل ما ایرانی‌ها داریم که میگه از آن نترس که های هوی دارد، از آن بترس که سر به توی دارد. این ضرب المثل دقیقاً در مورد آقای ترامپ صدق میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. خبرگزاری‌ها گزارش دادن نیروهای دولتی عراق وارد مرکز شهر کرکوک شده و بعضی از ساختمان‌های دولتی از جمله ساختمان فرمانداری رو از کنترل نیروهای پیشمرگه کرد درآوردند. عملیات نیروهای ارتش عراق برای تصرف کرکوک از نیمه شب یک شنبه آغاز شده بود. از فعین آسمی بشنویم که نگاهی داره به آنچه که این روزها در کرکوک در عراق می‌گذرد.
یک ماه بعد از آنکه کردستان عراق رفراندوم استقلال برگزار کرد، نیروهای عراقی و پیشمرگه‌های کرد در کرکوک با هم درگیر شدند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق پیشتر گفته بود رفراندوم استقلال کردستان غیر قانونی بوده و خواستار لغو آن شده بود. دولت اقلیم کردستان عراق اما اصرار دارد که این رفراندوم قانونی است. شورای امنیت منطقه خودمختار کردستان عراق روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای ارتش عراق و شیعیان تحت حمایت ایران وارد شهر کرکوک شدند. حمدی ملک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا، درباره نقش ایران در حمله به کرکوک میگوید:
به نظر میرسه که ایران و شخص آقای قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، بسیار مهم بوده در این اتفاقی که افتاده، به دلیل اینکه ما میدونیم که شهر کرکوک و مناطق اطراف کرکوک از مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی کردستان هست که برخی از جناح‌ها در این حزب بسیار نزدیک هستند به ایران. گزارش‌ها و همچنین حرکت‌های نظامی که انجام شده و بیانیه‌هایی که صادر شده به نظر می‌رسه که نشون میدن که یک هماهنگی با برخی از جناح‌های حزب اتحادیه میهنی و همچنین دولت عراق صورت گرفته و این هماهنگی‌ها با وساطت ایران انجام گرفته.
پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل، میگوید ایران برای انجام نشدن رفراندوم کردستان عراق هم تلاش زیادی کرده بود.
قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران ایران فشارهای زیادی رو به رهبران سیاسی اقلیم وارد کرد، قبل از رفراندوم برای انجام ندادن رفراندوم و بعد از رفراندوم برای یک جریان در اقلیم کردستان، یکی از احزاب مهم اقلیم کردستان که با ایران نزدیکی داره، و از طرف دیگر این فرماندهی و یا تنظیم هشت شعبی و فشار بر عراق به نوعی همراه کردن ترکیه هم در این راستا بوده. عراق امروزی کاملا تحت سیطره ایران و همچنین فرماندهی سپاه پاسداران و سپاه قدس است.
نخست وزیر عراق روز دوشنبه در بیانیه گفت که عملیات کرکوک برای حفاظت از اتحاد این کشور لازم بود. آقای عبادی معتقد است بعد از رفراندوم کردستان عراق یک پارچگی این کشور نفتخیز در خطر است. پرویز رحیم، استاد دانشگاه صلاح الدین اربیل، میگوید رفراندوم کردستان عراق قانونی و دموکراتیک بوده و بهترین راه مذاکره است.
فکر میکنم که عقب نشینی از رفراندوم یک نوع خودکشی سیاسی برای هر حزب یا جریان سیاسی خواهد بود. فکر میکنم که عقلانی ترین راه گفتگوی طرفین و در یک پروسه زمانی هر چند طولانی مدت و یک نوع جدایی آشتیانه و صلح‌آمیز میتونه که از کشتار و آینده مبهم و نامعلوم و سوریه کردن عراق جلوگیری کنه.
اما دولت عراق چه میخواهد؟ حمدی ملک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، چنین پاسخ میدهد.
به نظر میرسه که مهمترین هدف دولت مرکزی این هست که آقای بارزانی و حزب آقای بارزانی و همچنین کسانی که خواهان استقلال کردستان هستند رو محروم بکنه از منبع درآمد مهم که به اونها این امکان رو میده که اقتصادی مستقل از بغداد بنا بکند. مناطقی که در کرکوک و اطراف کرکوک هست، مناطق مورد مناقشه‌ای که اینجا وجود داره که مردم ترکمن اونجا حضور دارن و همچنین گروه‌های دیگه مسیحی و غیره، به نظر میرسه که دولت عراق میخواد که کنترل در این مناطق به دست بگیره تا به درخواست‌ها های مردم این منطقه از مردم غیر کرد پاسخگو باشه، به خاطر اینکه اونها مدت هاست که خواستار حضور نیروهای نظامی در این منطقه میشن. به نظر میرسه که یک اختلاف داخلی هم بین طرف های مختلف کرد الان به وجود اومده. این اختلاف البته وجود داشت، ولی با این حرکت این اختلاف عمیق‌تر شد.
ایران، ترکیه و دولت مرکزی عراق مخالف استقلال کردستان عراق هستند. ائتلاف تحت حمایت آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش میگوید وضعیت را از نزدیک دنبال میکند و از دو طرف خواسته از اقدامهای تحریک‌آمیز خودداری کنند. آمریکا از عراق یک پارچه حمایت کرده، درگیری‌های صورت گرفته در کرکوک را سوء تفاهم تلقی کرده و اعلام کرده از کنترل مناطق مشترک مورد مناقشه حمایت خواهد کرد. کرکوک استانی نفتخیز است و هم کردها و هم دولت عراق خواستار کنترل آن هستند. کرکوک اکثریت کرد دارد، اما در مرکز آن جمعیت زیادی از عرب‌ها و ترکمن‌ها زندگی می‌کنند. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در اربیل، میگوید کرکوک از نظر جغرافیایی اهمیت زیادی دارد و کردها با کنترل آن یک قدم به استقلال نزدیک خواهند شد.
کردها دایه تاریخی بر این منطقه دارند و بسیاری از شورش‌های کرد هم حتی بر سر کرد در تاریخ معاصر کرد این شورش‌ها به سرانجام نرسیدند که بر سر کرکوک توافق نشده، و امروز هم که از نظر موقعیت جغرافیایی و چه منابع غنی نفت و گاز تسلط هر جریانی علی خصوص ایران این رو خوب میدونه که کردها با کنترل کرکوک میتونن پروسه اعلام دولت و استقلال رو به پیش ببرن.
اما آیا درگیری ارتش عراق و کردها در کرکوک میتواند آغازی بر درگیری های جدید و جدیتر در این کشور باشد؟ پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل، میگوید اگر درگیری‌ها ادامه پیدا کند، آتش آن در منطقه گسترده خواهد شد.
معتقدم اگر این درگیری‌ها به این شکل ادامه پیدا بکنه و درهای گفتگو بسته بشه، کردها هم بیکار نخواهند نشست و در مناطقی که تحت کنترل دارن بیش از 1050 کیلومتر موزه در تصرف کردها هست یا جبهه کردها هست و حتی بین اعراب سنی و شیعی هم یک اختلافات عمیق و خونینی وجود داره، علی خصوص بعد از مرحله بعد از داعش، و از طرفی خود شیعیان هم اختلافات عمیقی دارن، و از طرفی ما فاکتورهای خارجی و قوای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای رو هم در اینجا داریم. تمام این معادلات ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک با این معادلات داخلی عراق به هم دیگه تنیده شده و گره خورده و بنده فکر می‌کنم که توازن قوا رو به هم خواهد ریخت.
آمریکا از همه طرف‌ها در منطقه خواسته تا بر تهدید مشترک یعنی گروه حکومت اسلامی یا داعش تمرکز کنند و از افزایش تنش میان عراقی‌ها بپرهیزند. نیروهای ارتش عراق و نیروهای کرد هر دو زیر نظر آمریکا آموزش دیده و مسلح شدند.
فرینه آسمی از رادیو فردا نگاهی داشت با آنچه که این روزها در کرکوک در عراق می‌گذرد. اما همراه ما باشید، نگاهی داشته باشیم به سرخط تازه‌ترین خبرها. به گفته دونالد ترامپ، پایان دادن کامل به توافق اتمی با ایران واقعا محتمل است. فدریکا موگرینی می‌گوید برای دفاع از توافق هسته‌ای با ایران به واشنگتن می‌رود. اتحادیه اروپا طی بیانیه حمایت خود را از حفظ توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرد و اعلام عدم پایبندی ایران به برجام از سوی رئیس جمهور آمریکا را مسئله داخلی ایالات متحده دانست. رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری ایران میگوید اگرچه قانون اساسی ایران به تغییر نیاز دارد، اما این تغییر نباید درباره تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی باشد. کره شمالی مشمول تحریم‌های تازه کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد. شرکت نفت شمال به کنترل نیروهای عراقی درآمد. این شرکت بزرگترین شرکت نفت در استان کرکوک است که طی 3 سال گذشته در کنترل کرک ها بوده است. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه اعلام کرد برای آنچه پایان دادن به حضور غیرقانونی گروه ستیزه‌جوی کرد PKK در عراق خوانده آمادگی همکاری کامل دارد. سفارت آمریکا در بغداد در اطلاعیه‌ای از بروز درگیری بین نیروهای کرد و نیروهای دولت مرکزی در استان کرکوک ابراز نگرانی کرد. رؤسای جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان درباره توافق احتمالی برای حل مسئله قره‌باغ اولیا گفتگو کردند. و بنابر تایید یک مقام رسمی، شمار کشته شدگان 2 انفجار در موگادیشو پایتخت سومالی از 300 تن گذشت. همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا همراه شما هستیم. برگردیم به ایران. روز دوشنبه محمدعلی نجفی، شهردار جدید تهران، در نخستین نشست خبری خود از مسائل و مشکلات شهر تهران گفته و مواردی که گفته میشه بین آنها و مشکلات کلان شهر کشور، مشکلات کلانی کشور، مشابهت‌های نزدیکی دیده. مشکلات شهری این بار با زبانی متفاوت بیان شده، اما باید همچنان منتظر ارائه و اجرای راه حل‌های عملی برای رفع آنها بود. از مهرداد میردامادی بشنویم.
جان کلام شهردار تهران در نشست خبری روز دوشنبه این بود: امروز در وضعیتی قرار داریم که ادامه سیاست‌های قبلی ممکن نیست. محمدعلی نجفی 50 روز پیش جایگزین محمد باقر قالیباف در شهرداری پایتخت شد. کلان شهر تهران در نشست خبری روز دوشنبه از زبان شهردار فعلی این گونه توصیف شد: دارایی‌ها و منابع شهر تا حد اکثر ممکن مورد بهره برداری قرار گرفته است. فضاهای شهری فروخته شدند. منابع آب شهر برای رشد آتی آن کفایت ندارد. در کنار آن، نابرابری فضایی و اجتماعی در حال گسترش است. شهر در برابر حوادث طبیعی آسیب پذیر است. آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش است و تنش‌های حاصل از این پدیده‌ها به صورت روزمره خود را آشکار می‌کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، عمده‌ترین معضلات شهر تهران که مورد اشاره محمدعلی نجفی در نشست خبری روز دوشنبه بود را این گونه برمی‌شمارد:
حرفای آقای نجفی نشان داد که شهرداری تهران یک نهاد به واقع ورشکسته است. با اعتصاب پروژه‌های نیمه تمام حداقل 50,000 میلیارد تومان بدهی داره. حجم زیادی از املاک شهرداری فروخته شده. مقادیر عظیم و به قول آقای نجفی نامشخصی تراکم پیش فروش شده. آینده شهر خورده شده. در این حال شهرداری با تورم کمرشکن نیروی انسانی مواجه است. با اینکه به صورت رسمی 68,000 پرسنل داره، اما به 130,000 نفر ماهانه حقوق میده. در این حال فساد سنگین و فراگیر در تمام ابعاد شهرداری وجود داره. آقای نجفی از تبدیل حدود 6,000 نیروی پیمانکاری به رسمی در ماهای گذشته خبر داد، اما همین امروز ما فهمیدیم که حجم اتهامات سردار عیسی شریفی، قائم مقام آقای قالیباف در شهرداری تهران که اخیراً به اتهام اختلاس بازداشت شده، 10,000 میلیارد تومان هست. در این حال آقای نجفی با مشکل بانبازی هم مواجه هست. تیم آقای قالیباف، قرارگاه خاتم الانبیا و سپاه توقعات خودشون رو دارن و نهایتاً تهران با مشکلات عدیده در حوزه‌های محیط زیست، ترافیک، معتادان متجاهر، آلودگی هوا، کودکان خیابانی و ده‌ها مشکل دیگه مواجه هست.
محمدعلی نجفی در نشست خبری روز دوشنبه به واگذاری پروژه‌های شهری به قرارگاه سازندگی سپاه از طرف شهرداری تهران اشاره کرد و گفت ترجیح ما این است که به جای انحصار در واگذاری پروژه‌ها در قالب رقابت سالم پیمانکار انتخاب شود. مهدی مهدوی آزاد با اشاره به این مسئله تاکید دارد که راه حل مشکلات تهران به شکلی روشن در نشست خبری آقای نجفی مطرح نشد.
حرف اصلی آقای نجفی این بود که در سالهای گذشته مدیریت شهرداری فقط به اداره روزمره تهران میاندیشیده، مطلقا هیچ برنامه‌ای برای آینده نداشته و در حوزه برنامه‌های خودش هم صرفا به این اتکا کرد که باید مردم مداخله کنند و مردم حمایت بکنند. در واقع آقای نجفی هم به همون سبک و سیاق شعار داد که آقای قالیباف پیش از این میداد. مشکل از آقای نجفی نیست، مشکل ناکارآمدی عظیم ساختار اداری کشور و عمق مشکلات ابرشهری مثل تهران و ناتوانی اقتصاد ایران در پاسخگویی به این مشکلات هست که به نظر میرسه به گفته خود آقای نجفی هیچ راه حل فوری و مؤثری برای خروج از این بحران وجود نداره.
محمد علی نجفی در نشست خبری روز دوشنبه اشاره هم به شایعه ممنوع تصویری خود کرد.
حقیقتش من روز پنجشنبه یک جلسه در همین سالا با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ داشتیم. بعد از اونم یه مصاحبه‌ای با تلویزیون داشتم. اون مصاحبه هم ظاهرا پخش نشد، یعنی من خودم نشدم که پخش شده باشه. و بعد از اون این شایعه‌ای که ایشون یا این مطلبی که ایشون گفتن میشنیدم که تلویزیون بنده رو ممنوع تصویر کرده. دیروزم که رفتم دولت میخواستم آقای عسکری بپرسم که اگر واقعا ممنوع تصویرم یه فکری به حال خودم بکنم. من این رو شنیدم ولی نمیدونم واقعیت بکنم.
علاوه بر این مهدی مهدوی آزاد به دیگر موانع پیش روی شهردار جدید تهران هم اشاره دارد.
شهرداری تهران برای 12 سال قلک و منبع مالی جناح اصولگرای تندرو بوده، نه فقط قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، بلکه احزاب اصولگرا هم از این مخزن مالی مدام استفاده کردند. گروه‌های مثل گروه‌های فشار، مداها، هیئت‌های تندروی مذهبی که در واقع ابزارهای حاکمیت محسوب میشند، بخشهایی از بسیج همیشه از کنار شهرداری ارتزاق کردند. شهرداری در این حال یک ابزار پروپاگاندا و تبلیغات حکومتی بوده. جناح اصولگرا به سادگی حاضر نیست این منبع مالی رو از دست بده و طبیعی است که از ابزارهای مختلف استفاده میکنند که یا آقای نجفی رو ساکت کنند یا او رو با مهرانهای متعددی مواجه کنند.
محمد علی نجفی در این حال در سخنان خود به تعطیلی برخی نشریات گروه مجلات همشهری هم اشاره کرد و در توجیه تعطیلی آنان گفت به اذعان بخش زیادی از فعالان رسانه‌های مکتوب، برخی از مجلات گروه همشهری شرایط غیر رقابتی را ایجاد کرده بودند.
در گزارش مرتضی میردامادی از آن چه شنیدید که در نخستین نشست خبری محمد علی نجفی شهردار جدید تهران گذشت و او از مسائل مشکلات شهر تهران گفت، مواردی که میشه بین اونها و مشکلات کلان شهر مشابهت‌های زیادی دید. اما بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، در حال حاضر در ایران بیش از 4.5 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار وجود داره و برابر آمارهایی که خبرگزاری ایسنا داده، 20% فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران بیکار هستند. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگوی با سعید پیوندی، کارشناس آموزش و پرورش و استاد دانشگاه در فرانسه، از او پرسیده دلیل این میزان بیکاری چشمگیر در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی چیست؟
من پیش از هر چیز شاید باید بگم که این برآورد ایسنا در مورد درصد بیکاری در بین فارغ التحصیلان آموزش عالی واقعا خوشبینانه است. برآوردهای بدبینانه دیگه هم وجود داره که تا 40% تخمین میزنن میزان بیکاری بین فارغ التحصیلان را. اگر بخوایم به تحول آموزش عالی در 20-25 سال گذشته و اون انفجار جمعیتی که آموزش عالی ایران پشت سر گذاشته نگاه بکنیم، باید بگیم که بدون تردید ما بدون رویه و بدون تناسب با نیازهای واقعی کشور آموزش عالی را فقط بر پایه تقاضای اجتماعی و حتی گاه بدون اینکه به کیفیتش فکر بکنیم گسترش دادیم، چه در حوزه آموزش دولتی، چه در دانشگاه آزاد، چه در اون چیزی که به دانشگاه غیر انتفاعی مربوط میشن و در نتیجه تعداد دانشجویان ما به هیچ وجه متناسب با نیازهای بازار کار ایران نیست. ما 5 میلیون حدودا دانشجو داریم. این مقدار 2 برابر مثلا یک کشوری مثل فرانسه است که بازار کارش از ایران بسیار گسترده تر است و نیازش به نیروی انسانی کار هم خیلی زیادتر هست. یعنی ما بدون اینکه یک بازار کار داشته باشیم، فقط به خاطر اینکه داوطلب آموزش عالی وجود داشته، ما اومدیم همه جا دانشگاه ساختیم در رشته هایی که شاید حتی ما هیچ وقت بیکاری نداشتیم و نیاز همیشه داشتیم. الان ما با بیکاری خیلی زیاد مواجه هستیم، مثل کشاورزی، مثل رشته های پزشکی و اینا. یکی از پیامدهای این سیاست آسیب شناسانه ای که در 25 سال گذشته متاسفانه خیلی کم بهش توجه شد.
آقای پیوندی، آیا کندی رشد و توسعه اقتصادی ایران میتونه دلیل این بیکاری عظیم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشه؟
بدون شک. یعنی در حقیقت ما اگه یک کشور با یه اقتصاد باز و عادی بودیم، شاید توسعه اقتصادی میتونست بخشی از این مشکل رو حل کنه و همینطور این نیروی اجتماعی عظیم با تخصص و با توانایی که داره میتونست خودش اصلا به عاملی برای رونق اقتصادی در ایران تبدیل بشه. اما متاسفانه نوع سیاست هایی که در چند دهه گذشته اتخاذ شده عملا در جهت مدرن کردن و بروز کردن اقتصاد ایران نبوده. در نتیجه ما اقتصادی داریم که از نفس افتاده، به اندازه کافی مدرن نشده و خود این یک مانع جدی هست برای اینکه فارغ التحصیلان آموزش عالی ایران بتونن مشاغلی رو پیدا کنن که متناسب با تحصیلاتشون باشه.
یکی از مسائلی که در ایران شاید کمتر وجود داره و ما در کشورهای پیشرفته تر میبینیم، حلقه بین صنعت و دانشگاه ها هست و تحقیقات و پژوهشگاهی که در دانشگاه ها میشه که در ایران ما شاهد این نیستیم. آیا این هم میتونه روی این بیکاری تاثیر داشته باشه؟
100%. مشکلی که در ابتدا من بهش اشاره کردم، یعنی این عدم تناسب بین نیازهای واقعی بازار کار و رشد آموزش عالی ایران، یک بودش هم همینه که این آموزش عالی هیچ ارتباطی با بازار کار در جریان آموزش نداره. یعنی در الان در همه کشورهای دنیا، به خصوص کشورهایی که آموزش عالی موفقی دارن، در حال یکی از کلیدهای حل این معضله بیکاری جوونا و کارایی آموزش عالی اینه که یه ارتباط نزدیک وجود داشته باشه بین مراکز آموزش عالی و مراکز اقتصادی ایران. متاسفانه نه ما این سنت رو در از گذشته داشتیم و نه که در چند دهه گذشته بر روی موضوع به تو اندازه کافی کار شده. در نتیجه فارغ التحصیلان ما جدا از واقعیت‌های بازار کار تربیت میشن و اگر برای مثال رشته محیط زیست یا کشاورزی رو بگیرید، در هر دو رشته‌ای که ما بحران زیادی داریم، فارغ التحصیلای زیادی هم داریم، ولی این فارغ التحصیلا به طور ملموس و زنده و نزدیک وارد زندگی مربوط به زیست محیط ایران و همینطور مسائل کشاورزی نیستن. در نتیجه فارغ التحصیل میشن، یک کاغذ دستشونه بدون اینکه آموزش اونها متناسب باشه با نیازهای مشخص اقتصاد کشاورزی یا محیط زیست ایران.
آقای پیوندی، و تأثیر و خسارات یک چنین بیکاری میلیون نفری میان فارغ التحصیلان دانشگاهی چه مواردی میتونه باشه؟
خسارت بسیار اساسیش خب متوجه جوانها و خانواده هایی است که با امید فراوان و گاه با هزینه زیاد رفتن به دانشگاه و اینها با فارغ التحصیل شدن میبینن که هیچ دورنمای شغلی براشون وجود نداره و این در سطح اجتماع بالاخره یک پدیده بسیار آسیب شناسانه و حادی شده که الان همه در موردش صحبت میکنن. یک پیامد دیگه اینه که زبده ترین این نیروها متاسفانه کشور را به خاطر همین شرایط ترک میکنن. یعنی در کشوری که این همه نیاز به توسعه داریم، به خاطر این تدبیری و این ناهماهنگی ها و بی سیاست ها، بخش مهم در نیروی انسانی کارا و زبده خودمون را هر سال از دست میدیم. اینا به کشورهای دیگه میرن و در طول 30-40 سال زندگی اقتصادیشون به جای اینکه بر ثروت‌های ایران اضافه بکنن، موجب توسعه کشورهای دیگه میشن. همزمان ما دارای بحران اجتماعی خیلی گسترده‌ای هستیم به خاطر اینکه جوانایی که کار پیدا نمی‌کنن در جامعه، در واقع در آینده میتونن به سی بمب اجتماعی عمل بکنن و موجب بحران‌های سیاسی و اجتماعی بسیار دامنه‌داری باشن که جامعه ایران آبستن اونهاست و میتونه اثرات بسیار ویرانگری بر آینده ایران به خصوص در بعد اجتماعی و سیاسی داشته باشه.
سعید پیوندی، کارشناس آموزش و پرورش در فرانسه بود. حمید فاطمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
حمید مجله نیمه شب رو ادامه بدیم با یک گفتگوی دیگه. رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری ایران گفته اگرچه قانون اساسی ایران به تغییر نیاز داره، اما این تغییر نباید درباره تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی باشه. رضا اکرمی این اظهارات رو در واکنش به تصمیم شماری از نمایندگان مجلس بیان کرده که از ارسال نامه‌ای به رهبر ایران برای آماده کردن زمینه‌های تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی خبر داده بودند. رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری گفته قانون اساسی باید در زمینه اقتصاد تجدید نظر بشه. همینطور دومین تغییر ضروری از نظر او افزایش دوره کار مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا به 5 سال هست. درباره این موضوع بشنویم از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی ابتدا توسط خود آقای خامنه‌ای استارت خورد، ولی در مجموع دنبالش گرفته نشد و مجموعه داده‌ها هم این رو نشون میده که هم بدنه نظام هم بدنه اجتماعی شدیداً با این مسئله مخالفن. بنابراین فکر میکنم به جز یه جریان خیلی افراطی که میخواد شر انتخابات و رأی مردم رها بشه، کسی دنبال این نیست. ولی در هفته‌های اخیر بعد از اینکه یه زمزمه‌ای توسط ادهی تو مجلس شنیده شد، این ماجرا دوباره زنده شد. ولی مخالفت افرادی حتی مثل رئیس سابق صدا و سیما که خیلی نزدیک هست با آقای خامنه‌ای، هم نشون میده که خیلی این مورد تأیید جریان افراطی یا پروژه اونها هم نیست. حالا آقای اکرمی هم که مخالفت میکنه، نشون میده که در جریان اعتدالی و اصلاح طلب هم کسی موافق این مسئله نیست.
آقای الجن، چه معنایی میتونه داشته باشه که این سخن از طرف رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری گفته بشه؟ میشه گفت تقریبا برای اولین بار در واقع واکنشی به این موضوع از طرف نهاد ریاست جمهوری داده بشه که موافق با این تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی نباشه؟
میتونه نوعی استمزاج باشه، چون در حال یک تغییر بسیار مهمه و خود آقای اکرمی هم گفته که مردم موافق این که رأیشون گرفته نشه مستقیم نیستن. یعنی در واقع همه دارن میگن هم ما به عنوان یک جناح سیاسی هم اکثریت مردم با این موضوع مخالفند، و نهاد ریاست جمهوری رو هم تبدیل میکنه به یه نهادی که ذیل شورای نگهبان خواهد بود. یعنی وقتی مجلس با نظارت استصوابی بسیار شدید و قلعه‌نما شورای نگهبان شکل میگیره، در واقع اونجا نمیتونه رأی و تمایل اکثریت مردم، حالا در حد همین نظارت استصوابی که در انتخابات ریاست جمهوری هم البته جاری و ساری هست، شکل بگیره. اینه که این یک جراحی بسیار خطرناک خواهد بود و اگه بخوام کلانتر بگیم، انقلاب ایران یه انقلاب التقاطی بود، قانون‌سازیش هم التقاطی بود. حالا اون بخش ولایش مرتب دست‌اندازی کرده، بخش جمهوریت رو محدودتر و ناقص‌تر کرده. این میتونه آخرین ضربه و یه زخم کاری به بخش جمهوریت باشه و در واقع حکومت جمهوری اسلامی رو به یک حکومت خلافتی نزدیک بکنه.
آقای علیجانی، آقای اکرمی گفته حتی اگر نیازی به تغییر در قانون اساسی هم باشه، اولویت با مسئله اقتصادی هست و دومین تغییر ضروری رو افزایش دوره‌های کاری مجلس و ریاست جمهوری و شوراهای شهر به 5 سال دونسته. چرا به نظر شما افزایش دوره کار 4 ساله به 5 ساله میتونه موضوع ضروری تری باشه از نظر رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری که به عنوان تغییر در قانون اساسی به اون احساس نیاز میشه؟
اگر بیاد داشته باشیم، در قانون اساسی اول بسیاری از نهادها شورایی بود، مثلا ریاست قوه قضاییه و برخی نهادهای دیگه. در تجدید نظری که در سال 68 شد، تقریبا همه شوراها برداشته شد و فرد در رأس اون نهادها قرار گرفت. خب یه تجربه مدیریتی بود که شورا نمیتونه موفق باشه به گمان کسانی که این طرح رو پیش بردن. تجربه جهانی بین 4 سال و 6 سال خب متفاوت. در بعضی از کشورها بیش از یک دوره، مثلا 6 ساله کسی نمیتونه در رأس جایی قرار بگیره، حتی در حد ریاست جمهوری. بعضی جاها قابل تکرار هست برای 2 دوره. حالا در ریاست جمهوری در ایران که میتونه 2 دوره باشه، یعنی 8 سال فکر نمی‌کنم زمان کمی باشه، یا شوراها خوبی محدودیت رو نداره، مجلس هم به همین شکل. این یک دایره مدیریتی و سطح تغییرات سیاسی رو میخواد به سطح تغییرات مدیریتی ناشی از تجارب عملی کاهش بده و میخواد بگه اهمیتی این برای پیشبرد امور و مدیریت کشور مهمتره تا ماجراجویی‌های سیاسی که میخواهد یک عمل جراحی دردناک در ساخت قدرت انجام بده.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در اتریش نشان میده که حزب محافظه‌کار مردم به رهبری سباستین کورتز، سیاستمدار 31 ساله، بیشترین آرا رو به خودش اختصاص داده. با پیروزی حزب مردم، حالا سباستین کورتز در مسیر کسب عنوان جوانترین رهبر اتحادیه اروپا قرار گرفته. از بابک غفوری آذر بشنویم.
گردش براست در اتریش با پیروزی حزب مردم به رهبری یکی از جوانترین سیاستمداران اروپا. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در این کشور نشان می‌دهد حزب مردم به رهبری سباستین کورتز 31 ساله با کسب 31.7% آرا بیشترین آرا را به خود اختصاص داده و آقای کورتز احتمالاً با انتخاب به عنوان صدر اعظم آینده اتریش عنوان جوانترین رهبر در اتحادیه اروپا را کسب خواهد کرد. دو رقیب اصلی حزب مردم، حزب سوسیال دموکرات 26.9% و حزب راست افراطی آزادی 26% آرا را به دست آوردند و در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. نتایج نهایی و رسمی قرار است تا چند روز آینده اعلام شود. سباستین کورتز که در 27 سالگی با انتخاب به عنوان وزیر خارجه اتریش نگاه‌ها را متوجه خود کرده بود، پس از کسب عنوان رهبری حزب مردم توانست با اعلام برنامه‌های سختگیرانه مهاجرتی در اتریش نظر شهروندان ناراضی این کشور از موج مهاجرت سال‌های اخیر در اروپا را به خود جلب کند. اتریش از کشورهای ثروتمند اروپا از مقاصد اصلی ورود پناهجویان در سالهای 2015 و 2016 میلادی بود. سباستین کورتز در زمان مبارزات انتخاباتی بر سختگیری و نظارت بیشتر بر ورود پناهجویان تاکید کرد و همچنین برنامه‌های حمایت اجتماعی از جمله پرداخت کمک هزینه‌های اقامتی به خارجیان را منوط به اقامت 5 ساله آنها در اتریش دانست. این برنامه‌ها از نگاه برخی کارشناسان حزب مردم را هرچه بیشتر به سمت شعارهای راست افراطی متمایل کرد. حالا نیز نگاه‌ها متوجه تصمیم سباستین کورتز در انتخاب حزب همراهش برای ائتلاف و تشکیل دولت است. سوسیال دموکرات‌ها تاکنون دولت را در اتریش در اختیار داشتند، اما سباستین کورتز ائتلاف با آنها را غیر محتمل دانسته و باعث شده تا شکل‌گیری ائتلاف با حزب راست افراطی آزادی محتمل‌تر از گذشته شود. در صورت ائتلاف حزب مردم با آزادی، عملاً راست افراطی در اتریش بخشی از قدرت را به دست خواهد آورد. اتفاقی که با توجه به سیاست‌های این حزب در دوری از اتحادیه اروپا چندان خوشایند بروکسل مقر این اتحادیه نخواهد بود.
بابک غفوری آذر نگاهی داشت به نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در اتریش. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس روز دوشنبه در نشست خبری پیشبازی با تیم الهلال عربستان ابراز امیدواری کرد که تیمش با کسب یک پیروزی پرگل مقابل تیم الهلال به فینال لیگ قهرمانان آسیا صعود کند. دیدار برگشت تیم‌های پرسپولیس ایران با الهلال عربستان در نیمه نهایی لیگ قهرمانان سه‌شنبه شب در ورزشگاه شهر مسقط پایتخت عمان انجام خواهد شد. سرخپوشان تهرانی در بازی رفت با 4 گل مغلوب حریف عربستانی شدند و برای جبران این باخت پرگل امشب کار سختی پیش رو دارند. پرسپولیسی‌ها همچنین امشب چند بازیکن تاثیرگذار از جمله مهدی طارمی بهترین مهاجم خود را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهند داشت. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین رنکینگ فیفا که روز دوشنبه اعلام شد با 9 پله سقوط نسبت به فهرست ماه گذشته در رده 34 جهان قرار گرفت. اما با وجود این سقوط فوتبال ایران در قاره آسیا همچنان در رتبه اول ایستاده. طبق اعلام کمیته برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی 2018 روسیه، سیدبندی این رقابت‌ها بر اساس همین رده‌بندی اخیر فیفا صورت خواهد گرفت که در نتیجه تیم فوتبال ایران در سید سوم قرار می‌گیرد. در رنکینگ جدید فیفا، تیم‌های ملی آلمان، برزیل و پرتغال 3 تیم اول جهان هستند. دور 1/8 پایانی مسابقات فوتبال جام جهانی زیر 17 سال در هند روز دوشنبه با پیروزی پرگل تیم‌های آلمان و آمریکا آغاز شد. آلمان با 4 گل کولومبیا را شکست داد و آمریکا 5-0 از سد پاراگوئه گذشت. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران هم که در دور گروهی با کسب 3 پیروزی متوالی مقابل تیم‌های آلمان، گینه و کاستاریکا و بدون شکست یا مساوی به 1/8 صعود کرده، عصر امروز سه‌شنبه مقابل تیم ملی مکزیک به میدان می‌رود. و یک بانوی 81 ساله ایرانی در مسابقات دو میدانی سالمندان چین در بخش پیاده روی موفق به کسب یک نشان طلا و یک نقره شد. به نوشته سایت ورزش 3، این بانوی ورزشکار سالمند فاطمه حشمتی نام دارد و اهل شیراز است و در مسابقات پیاده روی سالمندان در چین با رقیبانی که حداقل 10 یا 20 سال جوانتر از او بودند به رقابت پرداخت و مدال گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین بخش خبری رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا، اما در ادامه میتونیم با مهرداد قاسمفر همراه بشید و برنامه ادبی او نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. تا این لحظه همراه ما بودید، ما از شما ممنونیم که ما رو همراهی کردید. امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید. شب بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
آریل دورفمان، نویسنده، نمایشنامه‌نویس، شاعر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر نامدار شیلیایی آرژانتینی آمریکایی است. این نویسنده 75 ساله در دولت سالوادور آلنده مشاور او بود و تنها از سر اتفاق توانست از کودتای پینوشه جان سالم به در برد. مخفی شد، به اروپا گریخت و برخی از بهترین آثارش را از آن پس تألیف و منتشر کرد. او ده ها کتاب نوشته و آثارش به 30 زبان در جهان ترجمه شده است. تعدادی از آثارش نیز دستمایه فیلمسازان سرشناس شدند. از جمله نمایشنامه مرگ و دوشیزه که رومن پولانسکی فیلمی بر اساس آن ساخت. یکی از درخشان ترین آثار او سگانه مقاومت نام دارد که حاوی 3 نمایشنامه مهم اوست با عنوان بیوه ها، مرگ و دوشیزه و خواننده متن. مصطفی رضیعی، مترجم ساکن کانادا، این اثر مهم دورفمان را به فارسی برگردانده است. مصطفی رضیعی، مترجم این کتاب، مهمان امروز برنامه ماست. پیش از گفتگوی ما اما سطرهایی از کتاب را با صدای مترجم بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. این برنامه مرور کتاب رادیو فرداست.
یک داستان برایت بگویم. پدر من یک سگ داشت و هر روز او را کتک می‌زد. صدفان، سروان واقعا نمیخوام. سروان، بشین اون در لعنتی رو هم ببند و به داستان من گوش کن. این یک دستور است. پدر من یک سگ داشت و هر روز او را کتک می‌زد. بعد یک روز بدون هیچ هشداری سگ او را گرفت. چسبیده بود بهش. در خانه با او تنها بودیم. پدرم من رو دنبال هفت‌تیر خودش فرستاد. او یک سگ‌هنگ بود. او به من نشان داد چگونه فشنگ توی هفت‌تیر بگذارم. همش همین. سگ بازوهش را گاز گرفته بود و می جوید. پدرم سمتم نعره کشید و وقتی هفت‌تیر پر شد به سگ شلیک کردم. ولی سگ هنوز ول نمی کرد. و بعد از همه این سالهای کتک خوردن و تحقیر به چیزی که می خواست رسیده بود و حتی بعد مرگ هم ول نمی کرد. خب من هم چاقوی شکاریم رو در آوردم و سراغ دندانهایش رفتم. من 7 سالم بود. صدفان، این روشنگر بود. یک حکایت. شما به سگ شلیک کردید. سروان، مجبور بودم. صدفان، اینجا هم شلیک میکنید. سروان، آه، ولی تو نکته حکایت رو نگرفتی. اسلحه خیلی راحت حواست رو پرت کرد. صدفان، نکتهش چه بود؟ سروان، نکتهش این بود. وقتی تو مردم رو تا دیوار پس میزنی آنها تسلیم میشوند. یا ممکن است آنها دعوای راه میاندازند که تو معلول ازش بیرون میروی. پدرم دیگر نتوانست تا آخر عمرش از آن دست استفاده کند. مردم آسیب میبینند. نکته همین است. صدفان، این مردم عادت دارند کتک بخورند. نکته همین است. مطمئن بشوید فقط فراموش نکنند شلاق دست چه کسی. البته شلاق اگر دست شما باشد. حداقل شما مرا دارید تا دستور بدهید. شما سروان من هستید. سروان. واق واق.
سپاسگزارم آقای رضیعی. آنچه که شنیدید بخشی بود از نمایشنامه بیوه ها با صدای مترجم. این اثر دورفمان به صورت جزئی یا پراکنده در ایران به هر حال چاپ شده، ترجمه ازش در آمده. چطور شد که فکر کردی که شما که اینو برگردانی به فارسی یک بار دیگه؟
بحث اولش کنجکاویه. خب نمایشنامه مرگ و دوشیزه ترجمه شده بود که من واقعیتش رو بگم نخوندم. تا وقتی که ترجمه خودم کامل شده بود. چیزی که خیلی ترغیب کرد من رو به ترجمه اینه که دورفمان حالا به جز بیوه ها که یه مقدار فضای عمیقا آمریکای جنوبی داره، سعی میکنه هر سه نمایشنامه‌اش بدون کشور باشن و مخاطب وقتی رو در روی اونها قرار میگیره، رو در روی یک روایتی قرار بگیره که میتونه با داستان مردمان خودش هم همخوان باشه. این به خصوص برای من اون موقعی که بعد انتخابات 88 با این کتاب روبرو شدم، با اون فضای اطراف من خیلی میخوند که سه نمایشنامه است، اولیش به گذشته برمیگشت، میتونیم مثلا همخوانش بکنیم با مادران خاوران، میتونیم همخوانش بکنیم با قتل زنجیره‌ای، و بعد مرگ و دوشیزه که خب موضوع شکنجه است، و در نهایت خواننده متن، موضوع سانسور که خب تو ایران برای انتشار هر کتاب باش دست به گریبانم و خب فقط مختص من نیست.
این آشناپنداری که برای خواننده ایرانی ایجاد میکنه، البته خود دورفمان هم در همین کتاب در بخش یکی از مؤخره ها توضیح میده و در مقدمه توضیح میده که این آثار و این اتفاقاتی که در این کتاب بسیار ارزشمند او در خلال نمایشنامه‌اش رخ میده، اتفاقی نیست که مرتبط با شیلی باشه و در تمام کشورهایی که مستبدان حکومت میکنن و مردم در تنگناه فقدان آزادی هستند میتونه رخ بده. مضامین اصلی سه نمایشنامه دورفمان که شامل مرگ و دوشیزه، بیوه ها و خواننده متن است، شکنجه است به دلیل عقاید که در مرگ و دوشیزه رخ میده، یا مسئله ناپدید شدن است که آدم ها برای افکار سیاسیشون در واقع در شیلی دوران پینوشه ناپدید میشدن بعد از کودتا، و در خواننده متن هم سانسور هست. اما نکته جالب اینه که دورفمان میگه که این سگانه رو نمیشه گفت سگانه سرکوب یا سگانه خشونت، و نکته محوری تری رو مطرح میکنه و اون دست یافتن انسان به جایگاه شایسته خود شه. به همین خاطر اسمش رو گذاشته سگانه مقاومت.
درسته آدم ها کشته میشن، شکنجه میشن و ایده و نظرشون سرکوب میشه، پایه های اصلی این سه نمایشنامه. یک موضوع دیگه ای که دورفمان مطرح میکنه اینه که این سرکوب بیشتر توسط مردان بر علیه زنان اتفاق میفته و به یک دلیل خاصی، شخصیت های اصلی نمایشنامه هاش که دارن رنج میکشن اکثرا زنان هستن.
خود دورفمان هم توضیح میده اتفاقا همین رو که قهرمانان این آثار زنانی هستن در جهان پرخشونتی که مردان در واقع ایجاد کردن. به نظر میاد ما با یک سگانی فمینیستی و عدالت طلبانه در یک دنیای نابرابر جنسیت زده تو این اثر دورفمان روبرو هستیم. واقعا میشه اون یک اثر فمینیستی دونست؟
میشه این رو دونست، هرچند این هم باید توجه کرد که دورفمان عمد داره که هیچ کدوم از سه نمایشنامه به یک پایان قطعی نرسن. یعنی وقتی داستان به اوج میرسه و شما منتظرین که یک دقیقه دیگه بفهمین که قرار چه اتفاقی بیفته، بعد شخصیت ها نمایشنامه ها تمام میشن و این مخاطب، حالا چه کسی که میبینه یا چه کسی که میخونه، در مقابل این سوال قرار میگیره که توی زندگی من چی میگذره، توی آدم های اطراف من چه اتفاقی میفته، ما چه پایانی درست کردیم برای آدم هایی که اطراف خودمون هستن. و این هدفیه که دورفمان دنبالشه که بهش برسه. و موضوع اینه که وقتی که سوالها میان و سراغ ما و از ما جواب میخوان، ما اونها رو نادیده نگیریم و بهشون اجازه بدیم این سوالها مطرح بشن و این سوالها به جواب برسن.
نمیشه انکار کرد که دورفمان جهانی که خلق میکنه در آثارش با ذهنیت خواننده ایرانی و به خصوص خواننده کتابخوان ایرانی خیلی نزدیک است و جذابیت عجیبی ایجاد میکنه که مثلا بعضی از نویسندگان حتی بزرگ اروپایی کمتر به این شکل بیواسطه با ذهنیت و جهان ایرانی میتونن ایجاد ارتباط بکنن. این کار چرا در ایران قابل چاپ نبود؟
نمیدونم چرا اجازه ندادن. دو مرتبه دو نشر مختلف در دو دولت مختلف ارائه دادن کتاب رو به ارشاد، فقط برای نمایشنامه بیوه ها به من حسیات فرستادن، ولی مثلا خب با تغییراتی هم که انجام شد باز هم اجازه نشر ندادن. و از این طرف هم الان خوشحالم که حداقلش کتاب وقتی الان منتشر شده بدون یک واف تغییر نسبت متن اصلی هست، هیچ سانسوری درش انجام نشده، خب نسخه مجانیش موجوده و میتونن با چند تا کلیک از انتشارات نوگام دانلودش بکنن.
ولی پارادوکس خیلی بزرگی میشد اگر این کتاب قرار بود در ایران منتشر بشه و چیزی از اون کم کم بشه، در حالی که یکی از سگانه هاش اتفاقا در مورد سانسور هست و اساسا نقض غرض میشد و شاید اینجور که شما میگید درسته، همون بهتر شاید که در خارج از ایران منتشر شد. اما اجازه بدید یک نگاهی هم بکنیم به یادداشت بسیار خوبی که دورفمان برای ترجمه شما نوشته و برای خواننده ایرانی نوشته و محتواش برای ایرانیان اهل کتاب به نظرم هم حاوی اطلاعات تازه‌ای هم خیلی جذابه، به خصوص وقتی که از میزان تسلط آریل دورفمان بر تاریخ سیاسی ایران یا تمدن و فرهنگ ایرانی، ادبیات ایرانی، ادبیات کلاسیک ایرانی، سینمای معاصر مطلع میشیم و این نکته جالبی است در حوزه‌های مختلف، حتی به برجام اشاره میکنه و این خیلی جالبه.
واقعیتش اینه که نشر کوله پشتی قرار بود کتاب رو کار بکنه، خواست از دورفمان که این مقدمه رو بنویسن و ایشون نوشتن. دورفمان توی مقدمه‌اش به طور مشخص از کودتایی که بر علیه دولت محمد مصدق اتفاق افتاده اسم میبره و خب مقایسه‌اش میکنه با کودتایی که در شیلی اتفاق افتاد و به طور بعد اون خب این رو میگه که چطور سیاست رو دنبال کرده، چطور ادبیات رو دنبال کرده، به طور مشخص از مولانای کبیر اسم میبره و خب لقب کبیر رو براش استفاده میکنه.
آنچه که شنیدید بخشی بود از گفتگوی من با مصطفی رضیعی، مترجم اثر مهم آریل دورفمان سگانه مقاومت. متن کامل این گفتگو را در وبسایت رادیو فردا می توانید بخوانید و بشنوید. تا هفته بعد.